السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. این مشکلی دوربین داره که این الان آره هم مشکل هم رد میشه هم تاریکه. چهارشنبه 4 مهر 1403 21 ربیع الاول 1446 25 سپتامبر 2024 درس 12 فقه القیاده، فقه رهبری رفتاری سازمانی، آثار قیادت بحث میکنیم و عوامل قیادت، عدالت درونی و فردی در مدیری که قائد هست، شرط کمال عدالت سازمانی است. مسئله اینی که مسئله سوم که انشاءالله تا پایان ترم شد 150-160 مسئله بشه، دیگه همه مسئله قیادت، حتی اونی که دوستانم به ذهنشون میاد بگن نارم میشه اضافه کرد. قیادت و رهبری رفتاری سازمانی برای تحقق کامل و عالی نفوذ در کارکنان به غرض انگیختن بالای آنان مبتنی بر ملکه عدالت درونی و فردی، عدالت فردی که پایه عدالت سازمانی است، که توزیعی، مراوده‌ای و رویه‌ای است عدالت سازمانی، تا با تحقق تعالی سازمانی مایه نفی سبیل بیگانگان بشه، لذا تحصیل عدالت درونی به عنوان شرط کمال عدالت سازمانی واجب میشه. شرح مسئله اینه که معلوم شد که عدالت درونی مدیر با نماد عفت، شجاعت و حکمت، این نوع عدالت باطنی درونی فردی، این مایه نفوذ در کارکنان. طبیعی است که هر کس پاک باشه، شجاع باشه، حکیم باشه، یه انسان متعادلی است، یه انسان عادلی است، بود اخلاقیش این شخصیتی پیدا میکنه نافذ در پرسنل، در کارکنان، در اطرافیان، نفوذی که در کنار هدایت دو عنصر اصلی قیادت و رهبری رفتاری سازمانی است. قیادت خودش یکی از ارکان ایجاد انگیزش کارکنان، اینا مثل زنجیره دیگه به هم وصلن. من اگه عدالت داشته باشم، قیادت میخوام بکنم، قیادتم مؤثر میشه و نافذ میشه، در نتیجه ایجاد انگیزش هم در کارکنان میشه. انگیزش برتر انگیزش رفتاری است، انگیزش عادی انگیزش با پول و پاداش و زور و این هاست. ما همیشه دنبال برتر باید باشیم. حال سوال اینه که عدالت بیرونی، عدالت بیرونی هم سه شعبه است. عدالت درونی سه شعبه بود: عفت، شجاعت، حکمت، که اینو فلاسفه خیلی قبول داشتن، حتی آقای علامه طباطبایی، آقای مطهری، آیت الله مصباح یه شکل دیگه بهش داده بودن، رابطه‌ای، مثلا رابطه فرد با خودش، رابطه فرد با خدا، رابطه فرد با جامعه. باز مبناش همینه. ولی تو سازمان وقتی بگیم عدالت سازمانی، اونم سه تا هست که دیروز یه اشاره بهش شد. حالا باید ببینیم که تو نظام انگیزش اون عدالت سگانه با این عدالت درونی چه رابطه‌ای دارن، چون عدالت مایه نفوذ هست، ولی نفوذ عالی‌تر و قوی‌تر بالا اون عدالت‌های درونی هست. که وقتی هم میگیم امام عادل است، یه رهبری عادله، اول منظور اونه. بعد حالا اون عدم ارتکاب کبیره و صغیره و اینا هم هست، ولی اون نوع طلاییش ما باید دنبال باشیم تا به انگیزش عالی اعلایی برسیم. حالا سوال اینه که عدالت بیرونی که این ستا هستن چه نقشی در نفوذ در قلوب و درون کارکنان دارای چه نقشی؟ پاسخ اینه که نفوذ به عنوان رکن قیادت، نفوذ رکن قیادت، چون قیادت دو تا رکن داره، یکی نفوذه، یکی هدایت. حالا فعلا یکیش که نفوذه، خود قیادت باز دوباره به عنوان رکنی از ارکان انگیزشه. انگیزه چهار رکن داره: یکیش رهبری است، یکیش ارتباطات، یکی اصلاح رفتاره، یکی هم حل تعارضات رفتاری است. پس بنابراین خود قیادت یکی از چهار رکن انگیزشه. باز دوباره خود قیادت دو رکن داره: نفوذ و هدایت. فعلا بحث ما روی اون نفوذش هست. میگیم فلانی صاحب نفوذه، از این باشه یا نوع قوی ترش. و انگیزش تام و عالی و مؤثر که کارمند رو با دل و جان به فعالیت داوطلبانه و مجاهدانه وامی دارد، این کدوم انگیزشه؟ کدوم شخصیته؟ داوطلبانه، مجاهدانه، که یک کارمندی از بند ساعت کار میاد بیرون، از بند حقوق مثلا چقدر میدن چقدر نمیدن میاد بیرون و عاشق کار میشه و در حقیقت مجاهدانه کار میکنه. همین مدیریت جهادی که میگن، چگونه میشه. بعد داوطلبانه مجاهده نوا میدارد این نیاز به قیادت مؤثر داره، یعنی یه رهبری تأثیرگذار میخواد که افراد رو به قیام وامی داره، به اقدام وامی داره، قیادتی که وسیله نفوذه. این رو تکرار میکنه جا بیفته. این تأثیرات عالیه یعنی داوطلبانه کار کردن، مجاهدانه کار کردن، این مبتنی بر عدالت درونیه. مدیریست که قائد هست، یعنی قیادت میخواد بکنه. بارها گفتیم قیادت وظیفه ای از وظایف مدیره. مدیر همونطور که توانمندسازی میکنه، گزینش میکنه، قیادت هم میکنه. از قیادت یک وظیفه. اون مدیری که قائد هست باید عادل باشه، عفیف و شجاع باشه اولا و بذات. و اگه اینجور شد، این عدالت مبنای عدالت‌های توزیعی، مراوده‌ای و رویه‌ای میشه. این ستا چی از یه بار اینا رو اینجا یادداشت کردیم. مثلا عدالت سازمانی یه سه بُعد داره. یکیش توزیعیه. توزیع به قضاوت منصفانه از توزیع نتایج اشاره داره، مثل سطح پرداخت. من اینو یکمی عبارتش بذاریم بزرگتر بشه. اینجوری مثل سطح پرداخت میخوام پول بدیم، حقوق بدیم، باید عدالت داشته باشیم. عدالت توزیع یعنی خوب توزیع کنیم بدون ستم و ظلم و تبعیض. یا فرصت میخوایم بدیم، افرادی ماموریت برن، افرادی نرن، این میشه فرصت خوب توزیع نشد. فرصت مطالعات، فرصت رشد، اینا رو میگیم عدالت توزیعی. چون یه سری امکانات و فرصت ها، امتیازات خوب توزیع میشه. این یکی از بعد عدالت سازمانی است. مثلا آدامز میگه عدالت توزیعی ادراک افراد از منصفانه بودن نتایج و پیامدهای ادراک شده، یعنی کارکنان درک کنن که انصاف اینجا داره مراعات میشه. اگه این درک رو بکنن، میگیم عدالت در مدیر اعمال شده، مثلا مدیر اعمال کرده. منصفانه بودن برنامه کاری، سطح پرداخت، بار کاری منصفانه، پاداش عادلانه، مسئولیت‌های شغلی عادلانه، یعنی به همه به یه چشم نگاه میکنه، پست میده، فقط به بعضیا نورچشمی ها نمیده. هر کی شایسته هست اون مسئولیتشو میگیره. این رو میگیم عدالت توزیع، یعنی تقسیم و اما یه عدالت دیگه هست، از عدالت سازمانی بهش میگیم عدالت رویه‌ای. تعریف مفهومیش اینه که عدالت رویه‌ای یعنی از یک سری گام‌های متوالی است برای هدایت رفتارها و قضاوتها در تخصیص منابع، که افراد با این رویه‌ها مواجه میشن، که این بیشتر به قانون برمیگرده. قانون رو طوری بذاریم که مقررات رو طوری بذاریم که همه بهرمند بشن از همه امتیازات. قضاوت درست بکنیم، میخواییم به افراد رو که تو سازمان هستند میخواییم داوری کنیم، ارزیابی کنیم، درست ارزیابی کنیم، کسی از اون چیز نمونه، مثلا از اون شایستگیش مثلا نمونه. خب اینها مثلا رویه‌ای بهش میگن. این اصطلاحاتی است رایج. ما گاهی میگیم که ما توی اصول، سلام علیکم، تو اصول فقه الاداره ما خوندیم که ما اولا حقیقت شرعیه مثلا نداریم، نه حقیقت عرفیه هست و اصطلاحاتی است که لزوما نیاز نیست شارع هم بیاد اولا و بذات یک اصطلاحات سازمانی رو جعل بکنه، از معنای لغوی خارج کنه، بیاره تو معنای شرعی قرار بده و ناقل هم خودش باشه. ولی تو عبادات معمولا میگن که حقیقت شرعیه هست بیشتر. رکوع چیه، سجود چیه، ولی در معاملات که به معنای اعم هست، یکیش هم اصطلاحات سازمانی است، اینجا دیگه لزومت ما دنبال این نیستیم که شارع اصطلاح خاصی جعل میکنه. مثل بیع مثلا، بیع میگن که همون که عرف میگه، اینو تو اصول خوندیم. ولی بعضی از موضوعات هست نیاز به استنباط داره، بهش میگن موضوعات مستنبته، مثل کلمه سعید وسط، میگن که فتیمم سعیدن طیب، اینو باید بعد استنباط کرد که آیا این مطلق وجه الارض یا مثلا ترابه، مثلا تراب خالص. ولی نوع معاملی ها اینجوریست. این ما اوائل اصول خوندیم، ولی در این حال این اصطلاحات، اصطلاحات عرفیه، عرف خاصه و میتونه مورد اعتناع شارع هم باشه. عرف اگه منافاتی نداشته باشه با اصول شرعی، اصطلاحاتش مورد احترامه. مثلا همینه که ما میگیم اسم گذاشتن، مثلا عدالت توزیعی، خب همون وضع و شیف ببینیم با وضع و شیفی موضعه میخونه. عدالت رویه‌ای عدالت مقررات و قوانینه. تو سازمان ما باید مقرراتی بذاریم که با عدالت تو هم باشه، یعنی توش تبعیض نباشه. خود قانون ها باید عادلانه باشن. اینو اصطلاحا میگن رویه. حالا چون دیر اومدیم، یه عدالت مراوده ای هم هست، این بیشتر میخوره به بحث ما. یعنی رفتارهای مدیر عادلانه است، به همه محبت میکنه، به همه تکریم میکنه، نمیاد مثلا پسر خودش تکریم کنه، به همشهری خودش تکریم میکنه، به یکی دیگه مثلا تازه وارد یه جور، به سابقه دار یه جور. این مراوده یعنی ارتباطات. حالا این سه نوع عدالت رو که من جدی خودتون میخونید، من فقط آوردم که بگم دیروز وقت نشد، فرصتمون فقط به متن میرسه. و این سه عدالت رو میگه عدالت سازمانی. یعنی اگر از ما سوال کنن عدالت سازمانی چی هست، میتونیم بگیم که مثلا این عرف خاص، عرف خاص یعنی عرف مدیریت، این رو به سه بخش تقسیم کرد. حالا ما خودمون یه نظریه ای داریم، میگیم این سه عدالت مثل شاخ و برگن، یه ریشه ای دارن. ریشه شون چیه؟ اون عدالت درونیست. یعنی من اگر درون عادل نباشم، بیرون هم در آفاق بعید بتونم عدالت رو برقرار کنم. ما باید از درون فردی عادل باشیم، چون عدالت خیلی پرمعناست. درجه عدالت درونی، درجه عدالت های بیرونی و محیطی هم هست. هرچی در درون عادل تر، در بیرون هم عادل تر. مثلا کسی که بیرون میخواد شایسته سالاری کنه، یعنی چی شایسته سالاری؟ یعنی پست ها رو بده به شایسته ها، فارغ از این که کی هست کی نیست. این در بیرون اگه میخواد عادل عدالت رو مراعات کنه، باید در درون هم مراعات کنه. عدالت های ثلاثه بیرونی که چی بود؟ مراوده ای، رویه ای و توضیحی. این سه شاخه ریشه در ملکه عدالت درونی دارند. بدون عدالت درونی و فردی امکان بروز عدالت سازمانی وجود نداره. بعضی ممکنه مثلا شخصیت سازمانیشون اختزاعاتی بکنه، ولی این اگه بخواد واقعا تأثیر بذاره باید از درون ریشه بگیره. مگر در درجات غیر بالا و عادی و کم تأثیر که دائره بعد اگه عدالت نباشه دائره نفوذ محدود میشه، نفرت به جاش میاد، اصطلاحا نفور میاد، یعنی افراد جذب کسی نمیشن. عدالت دیدن هست که نفوذ میاره در دلها و بالمعال قلمرو و قیادت رو میکاهه. هرچی اعمال عدالت پایین بیاد، رهبری تضعیف میشه. نه اینکه قیادت رو خالی از نفوذ میکنه، درجهش رو میکاهه. بعد ما یه قواعدی داریم، یه قاعده تعالی سازمانی داریم، یه قاعده بهبود مستمر، اینا رو هم تعریف کردیم. قاعده تعالی سازمانی میگه سازمان همیشه باید رو به علو باشه. قاعده بهبود مستمر میگه همیشه دیروز باید از پریروز بهتر باشه، امروز باید از دیروز. بهبود کافی نیست، باید مستمر باشه. حالا اینا رو من تو پاورقی آوردم، وقت میگذره، ما میخوایم آسمونم آبی شد. اونه که طرفدار استقلال هستن اینجا، یه دفعه هم چرا اینجوری شد؟ این باید
اسلام مشکل نداره.
اینجا یه مشکلی پیدا کرد فکر. این ور سفیده. حالا درست شد نه؟
بله.
حالا ما وقت نمی کنیم همه رو بخونه، ولی تعالی سازمانی که مثلا اخیره سپاه هم طرحی داره به نام تعالی سپاه که ما هم می رفتیم مباحثی رو می داشتیم. کلمه تعالی به معنی برتری و بلند پای شدنه، به معنی رشد و توسعه پایدار مداوم کسب و کار با هدف کسب رضایت مشتریان و افزایش سوداوری است. این دید مادیشه. به تلاش هایی میگن که چارچوبی داخلی از استانداردها و فرایندها با هدف افزایش مشارکت و انگیزه کارکنان و ارائه محصولات و خدمات بهتر. سازمانی که نتونه مشتریانش راضی کنه این از تعالی میافته. همش فکر سود بردن بیشتر تا سود رسوندن. تولیداتش تولیداتی نیست که فکر جامعه باشه، فکر جیب خودشه. مثلا این سازمان دیگه از اون تعالی میفته. تعالی سازمانی به معنای استفاده از ابزارهایی برای شناسایی، تشخیص، توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمانه. موفقیت چی هست؟ تشخیصش بدیم، توسعه بدیم، گسترش بدیم. موفقیت بیشتر، توفیقات بیشتر. خب حالا این بهبود مستمر هم یه همچین معنایی داره. این بهبود مستمر هم اینجا نوشتیم بهبود وضعیت محصولات خدمات بهبود پیدا بکنه در محیط کسب و کار. رفتارها روز به روز بهتر بشه، گفتارها روز به روز بهتر بشه، بعد محصولات روز به روز بهتر بشه. این بهتر شدن، خب ما ببینیم که اینا یه چیزای عقلایی است، یه چیزایی است که شارع هم اونا رو تایید میکنه. مثلا امانت، صداقت میگن اصلا فوق چیزه که اساس مدیریته. حالا این دو قاعده که بعد انشالله میخونید، ما حجم بحثا زیاد هست، وقت کمه، خواهیم گفتگو هم داشته باشیم، رأس هفت هم دیگه تعطیل کنیم که دوستان به کاراشون برسن، باعث میشه که پاورقی ها رو حجمش زیاده اون بخش اصلیش رو متوجه بشیم، بعد دیگه باقیش مطالعه بکنیم. خب حالا برگردیم به این صفحه قبلی. اینا رو خوندیم دیگه، گفتیم دو تا قاعده هست، یکی قاعده تعالیه، یکی قاعده بهبوده. درسته. این دو قاعده چی ایجاب میکنه؟ ایجاب میکنه که همواره ما دنبال چی باشیم؟ عالی ترین وضعیت. کیه که دوست داشته باشه به سمت پایین حرکت کنه، انحطاط بشه؟ همه پیش رو هستند و هیچ کس عقب رو و مرتجع و اینا نیست. عقل و فطرت و عرف و همه چیز موافق با پیشرفته. حالا پیشرفت چیه؟ ممکنه مصادیقش متفاوت باشه. رهبری انگیزاننده باید بالا باشه. هرچی رهبری انگیزاننده باشه، یعنی رفتار ما، رفتار یک مدیر، ما روز به روز کارمندامون سرحالتر، قبراقتر، جهادیتر، در نتیجه سازمان میره بالا. پس قواعد عرف خاص هم این رو اقتضا میکنه که ما به کم قانع نشیم، همیشه سطح بالاتر رو بگیریم. بسنده به درجات دانیه نکنیم. اسلام هم مشوق نیل به درجات عالیه هست در هر مورد، من جمله موارد سازمانی است. اسلام هم میگه که اگر مؤمنین انسان‌ها سازمانی دارن، سازمانشون نباید راکت باشه. الان چه اسلامی شد؟ میگه ما چون مسلمونیم، طرفدار معنویتیم، خیلی اینا مادیات عقب عقب میریم. نه، اینطور نیست. در همه زمینه‌ها باید پیش رفت. بندگان محبوب خدا دارای همت بلند و اهتمام عالی تعریف میکنه. مؤمن ضعیف رو دوست نداره، مؤمن قوی رو دوست داره. بریم تو لیست محبوبهای خدا. خدا کیا رو دوست داره؟ میبینیم انسانهای متعالی خدا بیشتر دوست داره. بنابراین بسنده به درجات پایین نوع ضعف، فتور، انحطاط حساب میشه که هیچ مورد تایید نیست. سازمان‌های ایمانی باید از آن پرهیز و گریز داشته باشند. مثلا سازمان‌های انسانی صفحه آخرش هم نگاه کنیم دیگه در خدمت شما باشیم. در فرهنگ سازمانی همت بلند یک تکلیفه. این همت بلند ما اینجا ازش یک قاعده درست کردیم. همت بلند معمولا یه فضیلتیست، میگن که همه باید همت داشت، در صورتی که تو سازمان ازش قاعده درست شده. ببینید، از ریشه همه به معنای عزم قوی. گاهی در لغت همت و اراده مترادفه، اما به معنای دقیق کلمه همت به اراده قوی و عزم جزم و قصد نهایی در برخورد با کارها گفته میشه. نمیگه همت بلند. در اصطلاح علو همت عبارت است از سعی و کوشش در تحصیل سعادت و کمال، طلب کردن کارهای بزرگ و عالی بدون در نظر گرفتن سود و زیان دنیا، به طوری که به سبب دست یافتن به منافع دنیوی شادمان نمیشه، از فقدانش اندوهگین نمیشه، بلکه در سمت بالا از مرگ و کشته شدن هم مثلا باکی نداره. یه نشانه هایی داره. مثلا یکی از نشانه هاش ایمانه، یکی از نشانه هاش بخشش و انفاقه. من شرف الهمه، من شرف الهمه بذل الانسان، یعنی کسی که همت داره دستش بازه. این خودش یه همت بلنده. آدم های با همت پایین خسیس و بخیل و چیزا هستن. این الان خودش همت بلند. شما میتونید یه قاعده درست کنید، قاعده سازمانی. نیکویی و زیبایی. مثلا حضرت علی میفرماید الفعل الجمیل یوم به او ان علو الهمه، کار زیبا انسان بکنه، تولید زیبا، بسته‌بندی های خوب، کلاس خوب، سخنرانی خوب، نوشته خوب، میگه اینا خبر میده از همت بلند. آدم های همتشون پایینه، حد اقل ها اکتفا میکنن. میگه حالا یه نقاشی میکشیم، ولی میده فرشچیان میره مدل این، نشون میده همتش بلنده. بعد رضا اون تصویرش اول میشه، این نشون میده همتش بالاست. میگن هر کاری رو زیبا انجام بدید علامت. یکی از نشونه هاش اطاعت از خداست. اطاعه همت الاکیاس، کسایی که اطاعت میکنن همتشون بلنده، چون مقامشون میره بالا. مثلا تو سازمان آدم اگه از مافوق هاش اطاعت کنه، این زمینه رشدش فراهم میشه تا این گیر بده. این خود به خود نارضایتی بالا یادی همون پایین میمونه. لذا لطفا نباید آدم چاپلوسی کنه، ولی اطاعت سازمانی واجبه. مثلا کسی اطاعت نمی کنه، مثلا سرکشی میکنه از قوانین. این علامت چیه؟ علامتش اینه که ما در همه حد پایین میمونیم، نمیخواد رشد کنه. خب اینم باز پاورقی داره، باید بخونیم. هر کدوم از اینا خیلی بحث میخواد. حالا ما اینجا چی نوشتیم تو متن؟ این پاورقی بود، میگو علیکم بالمتون لا بالحواشی. ولی اینجا حواشی خیلی مهمه. پس ما یه قاعده چی داشتیم؟ بهبود مستمر. یه قاعده داشتیم تعالی، یه قاعده داریم همت بلند. همه اینا اختزا میکنه ما به سمت عالی تر هی بریم جلو. میگه وجعل غدی و ما بعده افضل من ساعتی و یومی. از خدا میخواییم که فردا بهتر باشیم. خود این سازمان ها رو میبره بالا، همین اندیشه. یه تکلیفه، تکلیف تعینیست، نفسیست، عینیست. یعنی خداوند از بندگانش با همت پایین قبول نداره. بعد میگیم دلیلش چه؟ عموم و اطلاق آیه هست تو باز تو پاورقی توضیح داده شده، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. یعنی چی؟ یعنی اگه دنبال هر نیروی هستید، عالی ترینش رو دنبال باشید. اعداد قوا هر نیروی، نیروی اندیشه، نیروی کار، این باید مدل اعلایی و طلایی باشه. و اعدوا لهم، مثلا شارع با شل بودن موافق نیست. میگه مستطعتم من قوه. یعنی الان موشکای ما هی میره بالاتر. یا یکی از این فرماندهای سپاه میگفت ما هی میرفتیم پیش آقا، میگفتیم که این موشک اینجوری، آقا میگفتن نه این نقطه زن نیست، برید یکی دیگه درست کنید. بعد میگفت میرفتیم تا بالاخره گفتم حالا این خوب شد. خب مثلا این دستگاه ما الان همتش پایین. درست شد؟ صداقت. الان چی؟ این تصویر بکنم انرژی بیشتر میبره زود. خب یه قاعده هم داریم، نفی سبیل. آیش چیه آقای روینتن؟ آیه معروفش آره توی پاورقی اومده. چه سوره ایه؟ سورش چیه؟ نسائه؟ یعنی این سوره اینجا هست. بودش آیه رو دیدید پاورقی؟ آیه حالا آیه معروفیه دیگه پاورقی هست که ولن یجعل الله چی؟ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی خداوند سبیل کفار رو نفی میکنه. یعنی چین نباید از شما بهتر باشه؟ کی گفت بهتر باشه؟ ولی هست متاسفانه، چون ما پذیرفتیم، شل شدیم. سبیل یعنی سلطه، سبیل یعنی سلطه و برتری. بعد خدا میگه سلطه و برتری مال مؤمنینه. حتی میگن مناره مسجد از اون چه کلیسا چی داره؟ اون
ناوز
باید پایین بلندتر بشه توی شهر دینی. میگن به چه علت؟ میگن به علت این که نفی سبیل. تولیدات ما باید بهتر بشه. چرا اونا بهتر بشه؟ ما در علم باید قوی تر بشیم. این نفی سبیل یه قاعده بسیار عالی است. میگه که طوری عمل کنید که رقبا، شرکا، رقبای شما جلو نزنن. خب حالا این مقدمات 5 تا قاعده شد، 2 تاش قرآنی بود. بدیهی است که اکتفا به درجات پایین باعث اثبات سبیله، نه نفی سبیل، و نیز باعث تمرد از وجوب اعداد قواست در حد عالی. بر این اساس اکتفا و عدالت سازمانی بدون اتکا به عدالت ملکه، عدالت درونی، باعث ضعف قیادت و رهبری و موجب انگیزش ضعیف و نهایتاً مایه رکود و انحطاط سازمان، زمین ساز سلطه و سبیل دیگران میشه. و وقتی من به عدالت درونی اهمیت ندم، فقط بگیم همین عدالت مراوده ای فلان، این سطح نفوذ رو پایین میاره، سطح انگیزش رو پایین میاره، در نتیجه ما از اون اطلاعات و ارتقاءات میفتیم، اونا جلو میفتن. اون جمله چیه تو وصیت‌نامه امیرالمومنین؟ میگه الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم. میگه به اون کفار به قرآن بیشتر از شما عمل نکنن و اونا از شما سبقت میگیرن. یعنی الان هم اونا دارن عمل میکنن، ما جلو زدن. ما قرآن را میخوانیم، اونا قرآن را عمل میکنن. یعنی حتی ناخواسته عمل میکنن، چون قرآن کتاب اطلاع است، کتاب پیشرفته. خب ما وقتی عمل نکنیم پیشرفت نمی کنیم. اونی که پیشرفت میکنه، من یه جمله از یکی از خطبه های جمعه شنیدم خیلی خوش آمد، خیلی قدیم، میگفت هر جا پیشرفت هست اسلامه. میگفت تو هر جای دنیا، چون اسلام این پیشرفت، ما الان پیشرفت نکردیم پس اسلام تو منطقه، تو سازمان ما نیست. و اگه اینو ما بپذیریم که اسلام اصلا مرادف است با پیشرفت، اگه ما پسرفت میکنیم معلوم میشه عمل نمیکنیم. اون که پیشرفت میکنه معلوم به اسلام عمل کرده ناخواسته. خب ما موظفیم سازمانو بیاریم بالا. در نتیجه ما اعتقادمون بر اینه که اگه کسی عدالت درونی داره، این عدالت بیرونی رو هم، مراوده‌ای و اینها رو بیشتر اعتنا میکنه، عمل میکنه. عدالت که زیاد شد قیادت قوی میشه، نفوذ قوی میشه، انگیزش میره بالا، انگیزش که رفت بالا همه میدون، کار میکنن، تلاش میکنن. اینا مثل سلسله زنجیره به هم وصله. امروز ما خیلی خودم دیر اومدیم و انحطاط زمینه ساز میشه که این سبیل منفی هست، منهیه. روشن است که هرچی باعث اثبات سبیل بشه حرامه و ممنوعه. عدالت فردی و درونی مدیر با این اوصاف شرط کمال عدالت سازمانی است. چون شرط گاهی شرط صحته، گاهی شرط قبوله، گاهی شرط چیه؟ کماله. عدالت درونی من شرط کمال عدالت های سازمانی است. من مایه تأثیر عالی قیادت در انگیزش سازمانی است. ففهم فتحصله که قیادت و رحم، اینا این هر لفظش حساب شده استش، قیادت و رهبری رفتاری سازمانی برای تحقق کامل و عالی نفوذ در کارکنان به غرض انگیختن بالای آنان، این مبتنی باید بشه بر ملکه عدالت درونی و فردی به عنوان پایه عدالت چی؟ سازمانی که سه بعدی هست، توزیعی، مراودهی و رویهی است. تا با تحقق تعالی سازمانی مایه نفی سبیل بیگانگان بشه. لذا این فقه اینجا، فتواش اینجاست، لذا تحصیل عدالت درونی به عنوان شرط کمال عدالت سازمانی واجبه. من باید رو خودم کار کنم، خودسازی کنم، عفیف بشم و سازمانم منو توانمند کنه، من شجاعتر بشم. تو پارسال هم گفتیم تو بحث توانمندسازی ما باید کارکنانمون رو قوی کنیم. یکیش همینه که زمینه های عدالت درونی رو در اونها فراهم کنیم، راهنماییشون کنیم و این یک تکلیف. والله العالم. خب در خدمت هستیم. هنگ در وقت شد امروز ما تعطیل، البته آقای آیت الله اعرافی دیروز رو تعطیل، امروز تعطیل اعلام کردن، منتها هنوز ما امروز نشد، میشه هفت تازه شروع میشه. ما قبل از امروزی مدا
نه مراسم
دارم، مراسم نه، بعد شش تا هفت هنوز ما وارد روز نشدیم. دیروز دیدم یه آقای ما درس خارج داشت، من از چیز شروع کردم بعد از نماز، بعد دیدیم ما پارسال که شروع میکردیم ایشونم شروع کرد، گفتید این چقدر خوبه، من نماز صبح میخونم بلافاصله شروع میکنیم درس. این زمانهای زود رو نباید دست داد و خودش دارای برکاتیست. برای امروز تعطیل بود به خاطر داستان لبنان. ابتکارش هم از آیت الله سیستانی شروع شد. آیت الله سیستانی گفتن به لبنان باید کمک کرد، از اونا گفتن لبه که چند تا موشک زدن به اسرائیل، یعنی خیلی سریع لبه گفتن. بعد حوزر هم تعطیل کردن آقای سیستانی. حالا انجام آیت الله اعرافی هم تبعیت کردند و تعطیل کردند که ساعت 9 باید اونجا بشه. انشاءالله ما قطعا پیروز هستیم و این خود اینا فکر کنم علامت استیصاله، این که آدم هنوز یه جا رو تموم نکرده بره جای دیگه، مثلا غزه هنوز تموم نشده، این نشون میده که کنترل دستش خارج شده، یا اینا علامت شکست و اونهاست و پیروزی ما. ما دیگه حالا امروز رو اگه اجازه بدید در همین حد، حالا این بحث ها ادامه داره. ما من پیشبینی کردم 150 مسئله ما تو این ترم داریم. هر 150 مسئله راجع به قیادته، ابعاد مختلفش. دوستان هم اگه سوالی دارن که باید پاسخ شرعی پیدا کنه، به موضوع رهبری رفتاری بگن، ما میتونیم اون رو بیاریم تو مسئله ها. تو مال ما حساب شده است که میره جلو تمام ابعادش رو بررسی می‌کنه. در پایان سال ما هیچ بعدی از ابعاد رهبری سازمانی نیست، مگر اینکه او رو مثلا بحث کرده باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.